بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با تقیه بود، در مورد تبری از آقا امیر المؤمنین یا ائمه معصومین علیهم السلام، که آیا تبری اگر مواجه شدیم با کشتن، یعنی دو راه بیشتر وجود نداره، یا اینکه باید کشته بشیم یا باید تبری پیدا کنیم، در اینجا آیا تقیه جایز است یا تقیه راجح است یا تقیه واجب است؟ مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف نظر مبارکشون این بود که تقیه جایز است، یعنی هم کشته شدن جایزه و هم تقیه کردن و تبری. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف نظرشون این است که تقیه واجب است، در مورد قتل تقیه واجبه، ولی در مورد مسئله اموال یا در مسئله اعراض رو خیلی با صراحت بیان نفرمودند که آیا در اونجا هم تقیه واجبه یا واجب نیست، ولی در مورد قتلش رو مرحوم امام می‌فرمایند نه، جایز نیست انسان کشته بشه و در راهی در جایی که میتواند تقیه کنه و کشته نشه. حالا برای این دو مدعا مدعای مرحوم محقق خویی و مرحوم امام، ما روایات رو در اینجا ذکر کردیم و ببینیم برداشت از این روایات چیه. اون چه که به نظر ما میرسه از نظر قواعد این است که کشته شدن جایز نیست، انسان نباید خودش رو در معرض قتل قرار بده و تمام احکام شرعیه در جایی که مسئله کشته شدن در میان باشه میگن باید در حفظ نفوس و اموال و اعراض احتیاط کرد که هم جان انسان ها حفظ بشه، هم مال انسان ها حفظ بشه و هم آبروی انسان ها حفظ بشه. لذا مسئله نفوس و اموال و اعراض به صورت قاعده اولیه باید حفظ بشه. خب حالا در اینجا روایاتی رو ما در مباحث گذشته خوندیم. یکی از روایاتی که ما در صفحه 1120 ذکر کردیم و منها که این روایت مال محمد ابن مسعود العیاشی است که امامی و ثقه است، ابی بکر الحضرمی، که ایشون مورد اختلافه ولی به نظر ما امامی و ثقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، که فی حدیث انه قیل له مد الرقاب احب الیک أم البراءه من علی علیه السلام. یه شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرضه داشت که آیا مد الرقاب، یعنی انسان گردنش رو بالا بگیره و کشته بشه، بهتره، یا اینکه براءت از آقا امیرالمؤمنین پیدا کنه و جان خودش رو حفظ کنه. فقال، آقا امام صادق فرمودند علیه السلام، الرخصت احب الی اما سمعت قول الله عز وجل فی عمار الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. آقا امام صادق علیه السلام می فرماید رخصت تو نباید خودتو بکشتن بدی، آزاد بذار خودت رو، خودتو محدود نکن که من باید تبری کنم، اینجا مجبوری و باید تبری بکنید. نکته ای که در این روایت هست، یکیش این که رخصت معناش چیه؟ رخصت معناش این است که خودت رو محدود نکن و تبری نکن. نکته دوم این است که احبو آیا به معنای استحبابه یا به معنای وجوبه؟ ببینید در بعضی چیزها وقتی که مطرح میشه جایی برای استحباب نیست، زمینه یا حرمت یا وجوب، دوران الامر بین الحرمت و الوجوب هست، زمینه استحباب و کراهت و اینها نیست. مسئله کشتنه، مسئله جان یک مسلمان یا ده مسلمان یا افراد زیادی هست، کشته میشن. خب این افراد زیاد ممکنه کشته بشن، آیا تبری کنند و جان خودشون رو حفظ کنند یا نه؟ خب شما میخوایی برای جامعه اسلامی یه حکمی رو بیان کنید، نه برای یه نفر. شما حکم رو برای یه نفر نمیخوایی بیان کنید، میخوایید بگید در طول تاریخ، در تمام زمانها و مکانها، کشورهای دنیا، انسانهایی هستند که قلبشون مطمئن به ایمان، ایمان دارن، ولی مواجه میشن با یک اضطرار و ضرورت و اکراهی که باید تبری پیدا کنن. آیا تبری پیدا بکنن یا جان خودشون رو از دست بدن؟ شما باید حکم تمام جوامع اسلامی رو نه در یک سال، نه در یک قرن، بلکه در قرنها، در تمام زمانها و تمام مکانها میخوایی حکمش رو به دست بیارید. شما مرجع تقلیدی، میخواید حکم یک جریانی رو صادر کنید که برای تمام جوامع اسلامی و تمام زمانها و مکانها درس باشه و الگو باشه و برنامه باشه که مسلمان ها چیکار کنن اگه یه موقع اکراهشون کردن که تبری کنید، آیا جان خودشون رو به کشتن بدن یا ندن. به نظر ما در اینجا احبو که امام صادق علیه السلام می فرماین به معنای استحباب نیست، بلکه به معنای وجوبه، یعنی این راه اینه، همون کاری که عمار کرد. لذا بعد از رخصت و احب و الیه، اون چون قبلا سائل سوال کرده بود این بهتره یا اون بهتره، در اینجا هم امام صادق همون تعبیر رو فرمودن طبق این روایت. احب و معناش این نیست که استحباب داره، بلکه وجوب داره. تنها راه اینه، تنها راه این است که اما سمعت قول الله عز و جل فی عمار الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این تنها راهه. برداشت ما از این روایت، ولی اینکه سند روایت ضعیف مرفوع است، ولی از نظر دلالت روایت این دلالت بر وجوب داره و دلالت بر جواز نداره. البته بعضی ها میگن دلالت بر رجحان داره، رجحان و تقیه، ولی به نظر ما رجحان در اینجا نیست، بلکه وجوب هست، چون دوران هم بین حرمت و وجوبه، یا اینکه انسان خودشو به کشته دادن کشته بشه، این یا جایزه یا حرامه. یا نمیشه بگیم جایز است این کارو بکنیم و نه، این یا کار حرامیه یا اینکه نه یه کار واجبیه. من وظیفه شرعیم چیه در اینجا؟ لذاست که به نظر ما این روایت دلالت میکنه بر وجوب تقیه در مورد قتل. اگر قتل باشه، این عرض کنم بر این که باید تقیه کرد تا انسان کشته نشه. اما آیا این مطلب رو در مورد اموال و اعراض هم میتونیم بگیم یا نه؟ او یه بحث دیگری است. ممکنه در مورد اموال اگر مال جزئی باشه و تبری، آدم اون مال رو میده و تبری پیدا نمیکنه. یا در مورد آبرو هم اگر مثلا فرض کنید که یک مختصری آبروش چیز میشه، خدشه‌دار میشه، خب تبری نکنه و آبروش یه مقداری خدشه‌دار بشه، اونا بحثای دیگری است. اما در مورد مد الاعناق و اینکه کشته بشه، این به نظر ما این روایت ولو سند درستی نداره، ولی دلالت بر وجوب تقیه میکنه. روایت دیگر و منها و عن الکاهلی، که کاهلی امامی و ثقه است، عبدالله ابن یحیای کاهلی است که امامی و ثقه است، از امام صادق علیه السلام قال ان اصحاب الكهف کانوا اسر الایمان. اصحاب کهف ایمان خودشون رو مخفی میکردند و اظهر الکفر کفر رو اظهار میکردند و کانوا علی اجهار الکفر اعظم اجرا من علی اصرار الایمان. ایمان خودشون رو اصحاب کهف مخفی می کردن و کفرشون رو اظهار می کردن. و این رو بدونید که همون کفری که اظهار می کردن ثوابش بیشتر بود از اون این که ایمان خودشون رو مخفی می کردن. یعنی انسان گاهی ایمانش رو مخفی می کنه و کفر رو هم اظهار نمی کنه. تو جامعه زندگی می کنه، میگه مثلا من دین ندارم، نمیگه من کافرم، نمیگه من مشرکم، میگه من مثلا هیچی، خیلی ایمان ندارم. ایمانشو مخفی میکنه در حالی که ایمان داره، ولی اظهار کفرم نمیکنه، سکوت میکنه. یه موقعیست که نه، میاد میگه نه من کافرم، اعلام میکنه من کافرم. امام صادق علیه السلام میفرماد این بهتره، این که میاد میگه من کافرم ولی قلبش مسلمان واقعیه، ولی میاد اظهار میکنه که بتونه تو جامعه رسوخ کنه، بتونه زندگی کنه، بتونه با همه در جوامع کار بکنه و بتونه فعالیت اجتماعی داشته باشه، فعالیت سیاسی داشته باشه. توی جامعه شما زندگی میکنید همه کافرن، شما هم بگو من کافرم، قلبت مطمئن به ایمانه، ولی شما برای اینکه بتونی تو اون جامعه زندگی کنی و کشته نشی، اظهار کن کفر رو، نه اینکه ساکت باشی. لذا حضرت می‌فرماید بر اینکه حتی اظهار کفر، نه اینکه سکوت کنی بگی حالا من هیچ ایمانی ندارم، ولی نه، بالاتر از اون که اصلا بیا سردمدار کفر بشو و اظهار کفر بکن تا بتونی تو جامعه نفوذ پیدا بکنی. اصحاب کهف کانوا اسر الایمان و اظهر الکفر، اظهار کفر میکردن و کانوا علی اجهار الکفر اعظم اجرا. اینکه کفر رو اظهار میکردن اجرشون بیشتر بود بر اینکه ایمانشون رو مخفی میکردن. خب این روایت درسته که از نظر سند مرفوع است و ضعیفه، ولی از نظر دلالت خیلی دلالت قویی داره که شما حتی از مرحله سکوت و عدم تبری که تبری پیدا بکنی، بیا تبری پیدا بکن، اظهار کفر بکن، خدا بهت ثواب میده که بتونی در جامعه نفوذ داشته باشی.
اگر که بخواد بگه که من کافر هستم، باید حجابم برداره، شرابم بخوره، کارهایی که کافرام انجام میدن انجام بده؟
فقط اظهار در گفتاره یا در عملم باید کارهای کافرها رو انجام بده؟
مسلمه که یک لوازمی هم این داره، ولی لزومی نداره اون لوازمی که مجبورش نمیکنن انجام بده. مجبورش نکردن شراب بخوره، یه جا مجبورش هم میکنن شرابم باید بخوره، یه جا مجبورش میکنن باید یه حرف ناجوری هم بزنه، ولی بالاخره اظهار کفر طبق این روایت، حالا نمیگیم حتما این روایت صحیحه، ولی طبق این روایت اظهار کفر. اظهار کفر به چیه؟ به اینکه میگه من با شما هم مرام هستم و عقیده شما رو دارم، که کسی بهش توجه جاسوسی نکنه، کسی بهش توجه غیر بودن نشه، خودی باشه، جزو شهروند اونجا باشه، بتونه فعالیت بکنه و حساسیت رو بر نینگیزه که این یه آدم دیگه ایست و با ما موافق نیست. ظاهرش اینه که شما همرنگ جماعت بشی ولی قلبت مطمئن بل ایمان باشه. البته از نظر عمل تا اونجایی که اجبار و اکراهی نباشه خب نباید عمل کن، اونجایی که اجبار و اکراه باشه باید به طبق اون نظر اونها عمل کنه و این حرکت رو انجام بده. خب این روایت هم البته سندش صحیح نیست، ولی مورد استدلال در بعضی از علما قرار گرفته. خب این روایت هم دلالت میکنه بر اینکه تقیه کار خوبی است و حتی بالاتر از تقیه هم اشکالی نداره که انسان اجهار کفر بکنه. یه نکته ای رو آقایون دقت بفرمایید که ما چند دست روایت داریم. بعضی از روایات دلالت بر جواز تقیه میکنه، بعضی از روایات دلالت بر رجحان تقیه میکنه، بعضی از روایات دلالت بر وجوب تقیه میکنه. روایاتی که دلالت بر رجحان تقیه میکنه منافاتی با وجوب نداره، یعنی رجحان عمه، هم وجوب رو شامل میشه هم استحباب رو شامل میشه و منافاتی با اون روایاتی که دلالت بر وجوب داره منافاتی با اونها نداره. خب در مقابل روایات دیگری هم هست که معارض این روایاته. ببینید این روایات دلالت میکرد بر وجوب تقیه و رجحان تقیه، اما روایات دیگری هم هست که در اینجا ما قبلا خوندیم و حالا دوباره میخونیم. یکیش اینه، مستفاز انها علیه السلام من قوله انکم ستعرضون من بعدی الا سبی. آقا امیر المؤمنین فرمودن که طبق این روایت که شما بعد از من در معرض این قرار میگیرید که من رو سب کنید. فسبونی، آقا امیر المؤمنین فرمود منو سب بکنید. فَإِنْ اُرِزَ عَلَيْكُمُ الْبَرَاعَةُ مِنِّي فَلَا تَتَبَرَّعُوا مِنِّي. اما اگر گفتن براعت از من پیدا بکنید، نه از من براعت پیدا نکنید. فَإِنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ، من بر اسلام هستم. فَمَنْ اُرِزَ عَلَيْهِ الْبَرَاعَةُ مِنِّي فَلْيَمْدُدْ عُنُقَهُ. اگر گفتن که از دین اینها پیامبر براعت پیدا بکنید، اونجا گردنتون رو جلو بیارید بگید نه من مسلمانم و دین آقا امیر المؤمنین و پیامبر رو قبول دارم. فإن تبرأ منی فلا دنیا له ولا آخر، نه دنیا دارید نه آخرت اگر تبری کردید از آقا امیر المؤمنین. خب این یک روایتی است که مرفوع است و ضعیفه، سندش هم ضعیفه، دلالتش بر این جهت خوبه که بله در براءت صبر رو انجام بدید ولی براءت رو انجام ندید، یعنی از دینتون براءت پیدا نکنید. خب این روایت رو هم بعضی از علما مثل شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف ذکر کردن ولی سند روایت ضعیفه و معارض با اون روایاتی است که قبلا خوندیم و گفت نه تقیه بکنید. روایت دیگر که عرض کنم بر این که مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف آمده بیان کرده، اخبرنا محمد ابن محمد، که محمد ابن محمد مرحوم نعمان مفید هست، امامی و ثقه است. قال حدثنا ابو بکر محمد ابن عمر الجعابی، که ایشون عرض کنم امامی و ثقه است که ما در پایین صفحه ذکر کردیم. قال حدثنا ابو العباس احمد ابن محمد، خب ابوالعباس احمد ابن محمد هم که عرض کنم بر این که امامی نیست ولی یعنی ثقه هست. ایشون قال حدثنا یحیی ابن زکریا ابن شیبان، که ایشون امامی و ثقه است. قال حدثنا بکیر ابن سلم، که ایشون محمله. قال حدثنی محمد ابن میمون، که ایشون مورد اختلاف و عامیه، بعضی ها گفتن امامی هست و وثاقتش ثابت نشده و محمله، بعضی ها هم گفتن محمله. این دو مورد از این که این روایت ضعیفه. قال حدثنی جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه علیه السلام عن جده علیه السلام قال قال امیر المؤمنین. این روایت با سند ضعیف از آقا امیر المؤمنین نقل میکنه. ستدعون الى سبی فسبونی، بله میگن من رو سب کنید، شما سب بکنید. و تدعون الى البراءت منی فمد الرقاب فإني على الفطرة، در اینجا گردنتون رو بالا بگیرید اگر گفتن براءت و کشته بشید چه اشکالی نداره که من فطرتم فطرت اسلامه و از اسلام نباید تبری پیدا کنی. خب این روایت عرض کنم که ضعیفه به خاطر دو تا محمدی که در این روایت بود، ولی بعضی از فقها آمدن این روایت رو ذکر کرده. روایت دیگری هست در صفحه 1121 آقایون ببینید که در اینجا و به هاذا الاسناد، که همون اسناد سابقه، عن علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال انکم ستعرضون علی سبی فان خفتم الا انفسکم فسبونی، اگه ترسیدید بکشن شما رو من رو سب کنید. الا و انکم ستعرضون علی البراءت منی فلا تفعلوا فانی علی الفطره. خب این روایت هم وجود داره که این روایت هم سندش ضعیفه و ما در ذیل نوشتیم که علت ضعف این روایت چیه، که حلال ابن محمد الحفار و کسانی دیگه‌ای در سند هستند که اینا همه محمل هستند. خب روایت دیگر محمد ابن حسین رضی فی نهج البلاغه ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال. خب این روایتی بود که قبلا خوندیم که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه از آقا امیر المؤمنین نقل کرده که انه قال اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم. آقا امیر المؤمنین طبق این روایت می فرماید بعد از من کسی میاد که خیلی دهانش وسیعه. این اشاره به این است که خیلی غذا میخوره و خیلی مندهق البطن، شکمش بزرگ هست و یأکل ما یجد و یطلب ما لا یجد، هرچی جلوش بذارن میخوره و اون چیزهایی هم که نیست هم طلب میکنه. فقتلوه، اشاره به معاویه است، فقتلوه، او رو بکشید. ولن تقتلوه، ولی شما این کار رو نخواهید کرد. الا و انه سیأمرکم بسبی و البراءت منی، امر میکنه شما رو که سب کنید من رو و براءت از من پیدا کنید. فاما السب فسبونی فانه لی زکات و لکم نجات، سب بکنید هم شما نجات پیدا میکنید و برای منم ترفیع درجه است. و اما البراءه فلا تتبرؤوا مني، اما از ما خاندان براءت پیدا نکنید، از دین اسلام براءت پیدا نکنید. فإني ولدت على الفطره و سبقت الى الايمان والهجره. خب این روایت رو قبلا هم داشتیم و این روایت مرفوع است و ضعیف است، ولی دلالتش بر این مدعا که تبری نباید پیدا کرد دلالتش خیلی خوبه که در اینجا این روایت رو هم بعضی از فقها آمدن ذکر کردن. خب شما در مقابل یک دسته از روایاتی واقع شدید که یه عده‌ای دلالت بر جواز تقیه میکنن، یه عده‌ای دلالت بر وجوب تقیه میکنن، یه عده‌ای دلالت بر حرمت تبری که تبری حرامه، فلا تتبرؤوا منی. اینو چیکارش کنی؟ یه راه برای جمع بین روایات، میدونید یکی از جهاتی که در اجتهاد لازمه این که ما بتونیم بین روایات جمع کنیم، یعنی یه جوری معنا کنیم که جمع بین روایات حاصل بشه. خب این روایات رو چیکار کنیم؟ یکی از راهاش این است که مقصود از تبری یعنی قلب، یعنی در قلبتون تبری پیدا نکنید. فلا تتبرؤوا منی یعنی قلبتون با ما باشه، کمان که در قضیه عمار الا من اکره و قلبه مطمئنن به ایمان. ممکنه شما قلبتون مطمئن به ایمان باشه ولی ظواهرتون رو با اونها هماهنگ کنید. این یه جور معناست که میتونه جمع بین روایات باشه، یعنی شما ظاهرن تبری کنید ولی تو قلبتون اونها رو لعنت کنید و ایمان کامل به خدا و پیامبر و آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت داشته باشید، ایمانتون رو از دست ندید ولی در ظاهر با اونها هماهنگی میکنید. کما از همون قرینه این مطلب هم اینی که سب و سبونی به من بعد بگید، اما دینتون رو در قلبتون اعتقادات قلبیتون رو از دست ندید. چون انسان وقتی گاهی زبانش رو به یک چیزی باز میکنه و میگه این تلقین میشه، بعد از یه مدتی اعتقاداتش هم ضعیف میشه. نه، شما سعی کنید اعتقاداتتون قوی بمونه، ناسبی نشید و دشمن اهل بیت نباشید، دوست اهل بیت باشید، منتها منتظر فرصت باشید که یه زمانی برسه که بتونید خدماتی به اسلام و مسلمین رو انجام بدید. این یه راهشه که بگیم مقصود از تبری که در حضرت در این روایات میفرماید فلا تتبرعوا مني فإني على الفطرة، یعنی فطرت اسلام در وجود شما باشه و به اسلام پایبند باشید در مخفی، ولی در ظاهر تبری کنید و همون که میگیم فحش بدید، اشکالی هم نداره، به من فحش بدید، اما نگید اسلام. به شخص گاهی صحبت ها میشه که بابا نظام اسلامی رو بهش بد نگید، حالا با یه شخصی شما مخالف هستید بگید با من با این آقا مخالفم، با این شخص مخالفم، اما اینکه بیایید به اسلام اهانت کنید، نه اینطور نباشه. یعنی قلبتون مطمئن به ایمان، هم مثل عمار قلبتون مطمئن به ایمان باشه. این همه روایات راجع به عمار داشتیم، آیه شریفه در شأنش نازل شده. پس مقصود اینه بیاییم یه جمع اینطور بکنیم بین روایات که ظاهرا تبری بکنید ولی باطنا قلبتون مطمئن به ایمان باشه. این جمع بینه روایات. حالا در مباحث بعدی فرمایشات مرحوم امام رو در اینجا ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.